بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. در درس قبل در رابطه با احتیاط و احکام احتیاط و تعریف احتیاط نکاتی به محضر عزیزان ارائه گردید. عرض شد که احتیاط خودش تقسیماتی دارد و احکام مخصوصی به خود را دارد. تفاوت احتیاط با حکم، تعارض فتوا با حکم، اینها چیزهایی بود که در درس قبلی با شما در میان گذاشته شد. از این درس به بعد به یاری خداوند متعال وارد مبحث وضو می شویم. مقدمتاً ذکر این نکته خدمت شما لازم هست که اسلام دین پاکیزگی و طهارت هست. در دین اسلام ابعاد مختلف طهارت دقیقاً مورد توجه بوده است. نگاه اسلام در موضوع طهارت مثل نگاه اسلام در بقیه موضوعات نگاه جامع و فراگیر. اسلام به طهارت معنوی توجه کرده است، به طهارت جسمی توجه کرده است، دقایق و ظرایف خاص را در ارتباط با نظافت مطرح می کند. در اسلام روی طهارت و پاکیزگی محیط و زندگی انسان‌ها و شهر و آنچه که در اطراف ما و شما هست تأکیدات فراوان شده است، ولی آنچه که در کتاب‌های فقهی فقهای ما به عنوان کتاب طهارت و مبحث طهارت مطرح می‌شود بیشتر به عنوان مقدمه یکی از واجبات مهم اسلام که نماز باشد مطرح شده است. بنابراین طهارتی که در کتابهای فقهی مطرح می شود بیشتر ناظر بر این جنبه هست و ناظر به این حیث هست که طهارت چه نقش می تواند در نماز داشته باشد. بنابراین در کتاب طهارت گاهی از طهارت ظاهری صحبت می شود و گاهی از طهارت باطنی. طهارت ظاهری اینکه احیانا لباس ما و شما پاک باشد، بدن ما و شما پاک باشد، چیزهایی که میخوریم باید پاک باشد، اینها یک نوع طهارت هست. یک نوع طهارت دیگر طهارت باطنی هست. در واقع یک سلسله دستورات خاص را اسلام برای ما و شما مطرح میکند که نتیجه این نوع دستورات میشود طهارت باطنی. در طهارت باطنی سه دستور مهم یعنی وضوء و غسل و تیمم قابل ذکرند. با توجه به اینکه در وضوء تأکید خاص روی قصد قربت می شود، از همین جهت هست که وضوء اثر تربیتی خاص دارد. در حقیقت در فرهنگ دینی ما و شما با توجه به اعمالی که در وضوء هست، پیام وضوء این هست که من از سر تا پایم تسلیم خداوند متعال است. از قدمم تا پایم تمام اعضای بدنم 100% تسلیم اراده خداوند متعال است. بنابراین وضوء اگرچه میتواند جنبه بهداشتی داشته باشد، در شبانه روز چند بار دست را شستن، دست و صورت را شستن بدن انسان را پاکیزه میکند، در این شک نیست، ولی با توجه به شرط بودن قصد قربت در وضوء و با توجه به آداب خاصی که در وضوء فقهی مطرح است، جنبه معنوی وضوء، پاکیزگی روح انسان، شایسته شدن روح انسان برای ارتباط با خداوند متعال، این نکات است که بیشتر مطرح است. وضوء نه تنها در روایات ما و شما و در سنت قطعی مطرح شده است، در قرآن کریم سوره مبارکه مائده آیه 6 به تفصیل وضوء مطرح شده است که روی خود را بشورید، دسته های خود را بشورید، مسح بکنید. همین تفصیلاتی که ما مسلمان ها در وضو داریم در قرآن کریم کاملا مطرح هست. بنابراین نتیجه بحث این می شود که نگاه ما به طهارت گاهی یک نگاه کلی هست که اسلام طهارت را تشویق می کند، بر طهارت و پاکیزگی تأکید دارد، محیط انسان، محیط زندگی انسان، کارخانه، لباس، غذا، نوشیدنی ها، ماشین، هر چی که انسان در اختیار دارد، محیط زیست، همگی اینها باید پاک و پاکیزه باشد. اما وقتی وارد حوزه فقه می شویم و در طهارت فقهی می خواهیم طهارت را دنبال بکنیم، دو نوع طهارت کاملا مد نظر هست. یکی طهارت جسمی و طهارت ظاهری هست و دیگری طهارت و پاکیزگی معنوی هست. مهمترین دستور اسلام برای تحصیل طهارت معنوی وضو هست. در خصوص وضو، اولین مطلبی که اینجا مطرح می شود خود کیفیت و کارهای وضو هست. بد نیست مقدمتاً وضو را محضر شما تعریف بکنم که وضو عبارت است از همان شستن مخصوص. هر نوع شستنی نمیتواند وضو باشد. شستن مخصوص که ممکن است در شکل ترتیبی و یا در شکل ارتماسی باشد، به شرط این که این شستن با قصد قربت و آگاهانه و با نیت باشد، این میشود همان وضوی شرعی. وضوعی که در کتابهای فقهی و به عنوان مقدمه نماز مطرح شده است دو نوع عمل دارد، یکی شستن هست، یکی مسح کردن. در شستن مستحضرید که شستن صورت مطرح است، شستن دست راست و دست چپ مطرح است، اما در مسح کردن مسح سر و مسح دو پا هست که به عنوان افعال وضوع و به عنوان کیفیت و کارهای لازم وضوع در کتابهای فقهی مطرح شده است. بنابراین نتیجه بحث این می شود که در وضوع فقهی برای اینکه وضوع ما و شما صحیح باشد، برای اینکه با اون وضوع بتوانیم وارد نماز بشویم، که البته تفصیلات این احکام کم کم محضر شما مطرح خواهد شد، این کارها را باید انجام بدهیم. اول باید صورت خود را بشوریم، بعد از شستن صورت دست راست و سپس دست چپ و سپس با همین آب باقی مانده از وضو سر را باید مسح بکنیم، بعد از آن پای راست را باید مسح بکنیم و در نوبت اخیر باید پای چپ را مسح کرد. با مسح کردن پای چپ اعمال واجب وضوع به پایان میرسد و با این عمل است که انسان مستحق میشود، این لیاقت و شایستگی را پیدا میکند که با خدای سبحان وارد راز و نیاز شود. نکته ای که اینجا مطرح هست در خصوص شستن دست، یعنی مقدمتا دستور خاصی ما و شما نداریم، اما در خصوص صورت و چهره، چه از نظر طول و چه از نظر عرض، از نظر فقهی دستور خاصی داریم. به این معنا که از نظر طول، از جایی که موی انسان در پیشانه روییده است تا سر چانه، همگی اینها را از بالا به پایین باید شست. اما در عرضش، اونی که در فقه مطرح هست این است که به شرط اینکه انسان انسان متعارف باشد، مهم این دو تا ناخن هست. اگر این را بر چهره بگذاریم، همین محدوده را اگر انسان بشورد، وضوع شرعی محقق می شود و وضوع انسان قابل قبول خواهد بود. در دست از آرنج تا نوک انگشتان را باید شست. این خودش بسیار مهم است. چی دست راست باشد، چی دست چپ باشد، از آرنج تا نوک انگشتان را انسان باید بشورد. این که احیانا در ابتدای وضوع انسان دوتا دست خود را می شورد و بعضی ها در همین شستن دست اکتفا می کند و در وقت وضوع تا اینجا می شورند، نه خیر، وضوع وضوعی درست نیست. در وضوع شرعی کامل از آرنج تا سر انگشت چی دست راست و چی دست چپ را باید شستشو داد. نکته مهمی دیگر، نوبتی به مسح کردن میرسد. در خصوص مسح کردن، مسح سر، اگر سر انسان را چهار تقسیم بکنیم، یعنی پشت سر و جلو، سمت راست و سمت چپ، این قسمت جلوی سر هست که محل مسح هست، یعنی مسح شرعی برای تحقق وضو باید در جلوی سر باشد. همچنان که بر اساس فقه امامیه و نظر علمای شیعه، وقتی پاها را میخواییم مسح بکنیم، باید از سر انگشتان دست را به سمت بالا بکشیم. اما اینکه در کشیدن دست خود به بلندی پا اکتفا بکنیم، اونجایی که پا انسان ارتفاع و بلندی دارد، یا تا مفصل دست را بکشیم، اختلاف نظر میان فقها دیده میشود. جمعی از مراجع معظم تقلید فتوا دادند که تا ارتفاع پا اگر دست را بکشیم کافی هست، در حالی که بعضی دیگر تأکید دارند که تا مفصل باید پا را مسح کرد. اگر کمتر از اون را مسح بکنیم، وضوی ما و شما کافی نیست. در خودی صورت و دست، همچنانی که اشاره کردم، حداقل احتیاط واجب این هست که باید دست و صورت را از بالا به پایین شست. یعنی وقتی صورت خود را میشوییم، از بالا به سمت پایین بشوریم. همچنانی که دست راست را وقتی میشوریم یا دست چپ را میشوریم، بازم باید از بالا به سمت پایین عمل شستشو را انجام داد. نکته مهمی دیگر این است که انسان ها متفاوت هستند. بعضی ها ممکن است چهرهشون بالاخره مو داشته باشد، بعضی ها ریش دارن، ریشه های زیادی هم دارن. تکلیف این انسان ها این است که اگر کسی ابروی زیاد داشته باشد یا ریش زیاد داشته باشد، در حین مواجهه با شخص اگر پوست زیرین دیده می شود، در وقت شستشو باید آب را به پوست رسان. اما در وقت دیدنی طرف اگر پوست صورتش دیده نمی شود، می تواند به همون شستن موی، چه ابرو باشد و چه ریشش باشد یا احیانا موهای دیگری که در صورت باشد، اگر در همون حد ظاهر روی مو را هم بشورد کافی هست و برای وضویش مشکل خاصی نخواهد بود. نکته مهمی دیگر این است که در این شستشوها باید کوشش کرد که آب را به همه اون نقاطی که واجب است شسته بشود رسان. اصلا معنای شستن همین است. اما اینکه احیانا چشم انسان بسته میشود یا داخل بینی یا داخل لب، اینجاها شستنش لازم هست یا لازم نیست، فقهای اعظم فرموده‌اند اون قسمت‌های از داخل دهان و بینی که وقتی ببندیم دیده نمی شود، اونجاها رساندن آب لازم نیست. ولی برای اینکه انسان یقین بکند به صورت کامل چهره اش را شسته است، باید کاری بکند، باید تلاش بکند که یک مقدار بیشتر بشورد، چه لبها را، چه داخل بینی را و یا احیانا نسبت به داخل چشم. بنابراین در وضو گرفتن باید مواظب بود که آب تا حدودی در داخل چشم و تا حدودی در داخل بینی و تا حدودی در داخل دهان نفوذ بکند. برای اینکه بخشی از صورت که جزء اعضای وضو هست ناشسته باقی نماند. نکته دیگری که اینجا مطرح هست در خود تعداد شستشو هست. شستن اعضای وضو یعنی صورت و دست انسان برای بار اول واجب هست. اگر انسان شستشو نکند، در واقع وضو محقق نشده است. بار دوم اگر انسان شستشو بکند، شستنش جایز هست. اما برای بار سوم اگر کسی اقدام به شستشو بکند، این شستشو حرام خواهد بود. منتها مقصود و مراد از شستن فقط آب ریختن نیست. انسان اگر 10 بار روی دستش آب بریزد یا روی صورتش آب بریزد ولی شستشوی کامل صورت نگیرد، آب و قطره قطره آب به تمام اون جاها نرسد، هیچ وقت شستشوی کامل محقق نمی شود. بنابراین وقتی می گوییم شستشوی صورت، مقصود از شستشو اون شستشوی است که در اون حد شرعی آب در همه جاها رسیده باشد. در دست از خود آرنج تا انگشتان تا سر انگشتان کاملا شستشو شده باشد. اگر شستشوی کامل نسبت به دست صورت بگیرد، شستشوی کامل نسبت به صورت صورت بگیرد، بار اولش واجب، بار دومش جائز و بار سوم این کار حرام خواهد بود و برای وضوء درست نیست. نکته ای که اینجا هست در خصوص شستن بار سوم، این نکته را من خواهش میکنم مقدار باید دقت کرد. درست است که شستن بار سوم حرام هست، ولی خود شستن در نوبت سوم احیانا موجب بطلان وضو می شود. توضیحش این است که در خود مسح کردن که عمل بعدی وضو هست، یعنی بعد از فراغت از شستشو که نوبت به مسح کردن می رسد، در مسح کردن مستحضرت که مسح باید با آب وضو باشد. اگر کسی دست خود را سه بار بشوید، دست راست و دست چپ خود را، اون آبی که در دست او باقی میماند آب وضو نیست. برای اینکه وضو شرعی عرض شد که بار اول واجب و بار دوم جایز هست، بیشتر از بار دوم اگر کسی شستشو بکند، در واقع آب غیر وضو را با وضو مخلوط کرده است. اگر در مسح کردن از این آب استفاده بشود، در واقع با غیر آب وضو پا و سر خود را مسح کرده است و این مسح با آب وضو نیست و از این جهت ممکن است وضوی مکلف و انسان باطل باشد. بعد از فراغ از شستن صورت و دسته ها نوبت به مسح می رسد. در خصوص مسح گاهی صحبت از مسح سر می شود و گاه صحبت از مسح پاها می شود. در خصوص مسح سر، همچنانی که عرض کردم جلوی سر که همون بالای پیشانه انسان باشد جای مسح کردن هست. بر اساس فقه امامیه اگر سر را چهار قسمت بکنیم، بالای پیشانه که قسمت جلوی سر ما و شما هست جای مسح کردن هست. اما اینکه مقدار واجب مسح چی مقدار هست، فقها بازم فرمودن در حدی است که مسح از نظر عرفی صدق بکند. مردم بگوین این آقا سرش را مسح کرد، بیشتر از اون اندازه خاص نداریم. حالا این ممکن است از نظر عرضش، از نظر طولش، بستگی به همون نظر مردم دارد. با یک ناخونم اگر ذره انسان بکشد، از نظر عرفی اگر مسح صدق بکند اشکال ندارد و برای وضوی انسان کافی خواهد بود. منتها بر اساس احتیاط مستحب که اینجا فقها فرمودن و معنای احتیاط مستحب در درس قبلی محضر شما توضیح داده شد و گفتیم که عمل به احتیاط مستحب واجب نیست، این است که انسان با سه انگشت از نظر عرض و از نظر طول بندازه یک انگشت سر خود را مسح بکند. این همون مسح کامل است که اگر انسان بر اساس اون عمل بکند، 100% وظیفه شرعی خود را انجام داده است. نکته دیگر این هست که آیا مسح نمودن سر با دست راست واجب است یا نمیتوان با دست چپ هم انجام داد؟ پاسخ این است که اینجا فقها اختلاف نظر دارند. اگر با دست راست سر خود را مسح بکنیم، 100% وضوی ما و شما درست و کافی خواهد بود. اما با دست چپ، بعض فقها فرمودن که میتوان با دست چپ هم انجام داد، در حالی که بعضی دیگر اینجا مخالفت کرده اند. نکته ای که باز اینجا هست، اگر انسان مو داشته باشد، مثل بسیار از انسان ها که سرشون مو دارد، اگر سر انسان مو داشته باشد، انسان میتواند بالای موی سر خود مسح بکند. به عبارت دیگر لازم نیست که در وقت مسح کردن حتما انسان بر پوست سر مسح بکند. اونهایی که مو دارن و مویشون به اندازه متعارف هست میتوانن بر همون مو مسح بکنن، اشکال هم ندارد. ولی اگر موی انسان بیش از حد طولانی باشد، به نحوی که اگر انسان بر اون مو مسح بکند، در واقع جلوی سر مسح نشود، جاهای دیگر سر انسان مسح بشود، اینجا باید کاری بکند که مثلا موی خود را باز بکند، همون بیخ موی خود را مسح بکند، یا اینکه کاری بکند که به نحو آب مسح را بر پوست سر خود برساند. بنابراین اون چی که در مسح کردن مهم هست و اهمیت دارد این نکته هست که در مسح کردن حتما اونی که موضع مسح هست و دست انسان اونجا مرور میکند حتما باید جلوی سرش باشد. قسمت های دیگر سر انسان اگر به نحوی محل مسح واقع بشود وضوعش دارای اشکال خواهد بود. بعد از فراغت از مسح سر نوبت به مسح پا می رسد. در خصوص مسح پا باید روی پا را مسح کرد، این جهت که جای حرف نیست، اما اینکه از نظر طول تا کجا باید دست خود را کشید، عرض کردم که باز میان مراجع معظم تقلید اختلاف فتوا وجود دارند. بعضی ها فرمودن که تا بلندی پا یا برآمدگی پا اگر دست را بکشیم کافی هست، در حالی که بعض دیگر می فرمایند که نه خیر، انسان باید تا مفصل دست خود را بکشد. اونهایی که احتیاط می کنند اگر از سر انگشت پا تا مفصل دست خود را در مسح کردن بکشند، اون هم خصوصا اگر کل روی پا انسان دست خود را بکشد 100% مسح کامل و وضوی انسان کامل خواهد بود. نکته دیگری که باز اینجا مطرح هست، در خود مسح کردن هر دو پا بعضی مراجع معظم تقلید فرمودن که اول باید پای راست را بر پای چپ مقدم کرد. بنابراین نمیتوان اول پای چپ را مسح کرد و سپس پای راست را. اول باید پای راست را مسح کرد، بعد از فراغت از مسح پای راست میتوان به سراغ پای چپ رفت. ولی نکته ای که اینجا هست در خصوص استفاده از دست هست. آیا حتما لازم است که انسان با دست راست پای راست و با دست چپ پای چپ را مسح بکند؟ اینجا هست که در میان مراجع معظم تقلید باز اختلاف فتوا هست. بعضی ها فرمودن که میتوان پای راست را مثلا با دست چپ یا پای چپ را با دست راست مسح کرد. عرض کردم هر کس باید بر اساس فتوای مرجع تقلید خود در خصوص این مسئله عمل نمایند. نکته دیگری که اینجا در خصوص مسح محل اتفاق هست این نکته هست که در موقع مسح کردن فرق نمی کند مسح کردن سر باشد یا مسح کردن پا باشد، چی پای راست و چی پای چپ، در موقع مسح کردن حتما باید دست خود را بکشیم. بنابراین اگر انسان کاری بکند که دستش تکان نخورد، پایش در واقع حرکت بکند یا سرش حرکت بکند، این مسح مسح کامل نیست و وضوی انسان باطل خواهد بود. نکته دیگری که اینجا هست در خصوص کسانی است که ممکن است مشغول وضو بشوند، مثلا صورت خود را بشورند، دست راست و دست چپ را بشورند، ناگهان میبینند که رطوبت در دست باقی نمانده است. اگر رطوبت در دست باقی نمانده باشد، خب برای مسح کردن سر یا بعد از اینکه سر را مسح کردیم مثلا، برای مسح کردن پا رطوبت در دست باقی نمانده است. اینجا چیکار بکنیم؟ اینجا باز در میان مراجع معظم تقلید اختلاف فتوا هست. بعض مراجع فرموده اند که از بقیه اعضای وضو باید آب گرفت. مثلا انسان دست خود را به صورتش دوباره بمالد و سپس با اون آب اون جایی که لازم هست مسح بکند. این یک نظر هست، در حالی که بعضی دیگر فرموده اند باید از ریش خود انسان یا از همون چانه، کسانی که ریش ندارن، از چانه خود آب بگیرد، دست خود را اونجا بمالد، وقتی دستش رطوبت برداشت با اون رطوبت میتواند سر یا پای راست یا پای چپ خود را مسح بکند. اما اینکه در وقت مسح کردن رطوبت دست چه مقدار باشد، آیا لازم است 100% از دست انسان مثلا آب بچکد؟ باز اینجا مراجع معظم تقلید پاسخ منفی داده اند. نکته ای که اینجا محل تأکید هست این است که رطوبت دست انسان به قدر باشد، اون مقدار دست انسان رطوبت داشته باشد که بر پاها مثلا اثر بگذارد. وقتی شما مسح بکنی بر پای انسان تغییر محسوس باشد، همین مقدار برای رطوبت کافی هست، رطوبتی بیشتر از اون برای مسح لازم نیست. نکته دیگری که اینجا هست راجع به محل مسح هست. در وقت وضو گرفتن اگر محل مسح مثلا پای انسان یا موی انسان تر باشد، واضح است که نمیتوان سر که تر باشد یا پای انسان اگر مرطوب باشد مسح امکان ندارد. منتها اگر پای انسان به نحوی باشد، اون مقدار رطوبتش کم باشد که با مسح کردن با دست خود رطوبت جدید را بتوان احساس کرد، اینجا فقها می‌فرمایند این مقدار رطوبت در جای مسح اشکال ندارد و مسح انسان می‌تواند قابل قبول و درست باشد. آخرین نکته ای که اینجا مطرح هست در میان ماسح و ممسوح، یعنی در میان دست انسان و پاهای انسان و سر انسان در وقت مسح کردن، نباید چیز حائل باشد، نباید چیز فاصله بیندازد. مثلا کسی که جوراب احیانا ممکن است در پایش باشد، یا کسی ممکن است کلاه مثلا در سرش باشد یا چادر در سرش باشد، به هیچ عنوان در وقت مسح کردن نمیتوان بالای چادر، بالای کلاه یا بالای کفش و جوراب اقدامی به مسح کردن نمود. این جهت را هم حتی فقها تأکید کرده اند که گاه ممکن است جوراب نازک باشد، کلاه نازک باشد، ولو نازک باشد عرض کردم که نباید هیچ گونه فاصله میان دست انسان و میان محل مسح وجود داشته باشد. البته این مسئله تفصیلاتی دارد در وقت ضرورت و در وقت تقیه که اون مسائل را باید در کتابهای مفصل تر مثل کتاب شریف عروة الوثقا و جاهای دیگر مطالعه کرد. بنابراین در حال اختیار و در وقتی که انسان مضطر نیست مشکل ندارد، وقتی میخواهد وضو بگیرد باید میان دست انسان و پایش، میان دست انسان و سرش هیچ گونه فاصله وجود نداشته باشد. آخرین نکته‌ای که در خصوص مسح سر و در خصوص مسح پا ضروری هست که محضر شما عرض بکنم این است که محل مسح باید پاک باشد. از نظر شرعی اگر پای انسان نجس باشد، اگر سر انسان اون جلوی پیشانیش بالای پیشانیش نجس باشد، مسح کردنش دچار اشکال خواهد بود. به عبارت دیگر اول باید انسان محل مسح را پاک بکند، مثلا هر دو پای خود را شستشو بدهد، خشک بکند، بعد از آن وضو بگیرد و بر اون پای خود مسح بکند. یا اگر مویش مثلا یا مثلا پوست سرش کثیف و نجس هست، باید اول اون را پاک بکند، شستشو بدهد، خشک بکند، سپس در مرحله بعد وضو بگیرد و با آب وضو سر خود را مسح نماید. حتما این سوال در ذهن شما مطرح می شود که اگر کسی امکان ندارد سر خود را پاک بکند یا پای خود را پاک بکند، اعضای وضو امکان پاک کردنش نیست، این شخص تکلیفش چی هست؟ پاسخ آن است که این شخص باید در همچو صورتی استفاده از تیمم بکند. تیمم راه دیگری برای تطهیر باطن هست که انشاءالله در درسهای آینده محضر شما توضیح خواهم داد. اجمالاً حتما باید جاهایی که مسح می شود پاک و پاکیزه باشد. اگر از نظر شرعی نجس باشد و انسان در جای نجس مسح بکند، وضویش قابل قبول نیست و وضوی شخص مکلف محکوم به بطلان خواهد بود. البته احکام وضو بیشتر از این است که انشاءالله در درس آینده با هم تعقیب خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.